بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اشکال و سؤالی شده بود که شما چطور مفهوم را عبارت از انتفاع سنخ می دانید و انتفاع نوع می دانید، با اینکه در قضیه شرطیه اون رو که مولا جعل کرده عبارت از یک حکم جزئی و حکم شخصی است. این انتفاع سنخ از کجا آمده؟ جوابی مرحوم آیا آخون دادند که نه، ما معتقدیم در تمام قضایای شرطیه که به صورت انجا اکزیدون یجب و اکرامه باشه و چه به صورت انجا اکزیدون فاکرمه که هیئت افعال دلالت بر وجوب می کند، ایشون فرمودند که روی مبنای ما اون وجوبی که در منطوق جعل شده عبارت از کلی وجوب و نوع وجوب، نه وجوب شخصی و جزئی، که ما عرض کردیم در هیئت افعال این حرف رو ما نمیپذیریم از ایشون. جوابی مرحوم شیخ بزرگوار شیخ انصاری دادند، فرمودند که این اشکال در اون قسم اول که وارد نیست، اونجایی که انجا اکزیدون یجب و اکرامه باشه، برای اینکه در یجب و اکرامه ما وجوب را از هیئت استفاده نمی کنیم، بلکه وجوب را از ماده استفاده می کنیم و ماده وجوب وضعش عام و موضوع لهش عام و مستعمل فیهش عامه، لذا اشکال در این قسم از قضیه شرطیه وارد نیست. اما در قسم دوم که به صورت اکرمه باشه، که وجوب را از هیئت که دارای معنای حرفی است استفاده کنیم، ایشون می‌فرماید صورتاً ولو اینکه اشکال در اونجا وارده، لکن ما که این همه زحمت کشیدیم و برای شرط در قضیه شرطیه علیت منحصره درست کردیم، این برا خاطر این بود که با نبود این علت کلی وجوب اکرام منتفی بشود، انتفاع سنخ تحقق پیدا بکنه. و الا اگر مقصود ما انتفاع شخص همین حکم مجعوله در قضیه شرطیه بود، این دیگه نیازی نداشت به اینکه ما برای شرط علیت منحصره به زحمت ثابت بکنیم. همین مقدار که شرط در قضیه یک مختصر دخالتی و قیدیتی داشته باشه، همین کفایت میکنه که با انتفاع قید مقید از بین میرود. حالا میخواد قیدش علیت منحصره داشته باشه یا نداشته باشه. پس این که ما علیت منحصره رو در میان آوردیم، هدفمون مسئله انتفاع سنخ بوده. خب این جواب ایشون درسته که مبنا درسته، هیئت افعال ملحق به حروف و تحقیق در معانی حرفیه همون چیزی است که مشهور قائلند که موضوع له و مستعمل فیه رو خاص و جزئی می دانند. اما این بیان مرحوم شیخ جواب از این اشکال نیست. خب مستشکل بر می گرده میگه درست شما علیت منحصره رو ثابت کردید، اما برای چی ثابت کردید؟ برای اون حکمی که مولا جعل کرده یا برای اونی که مولا جعل نکرده؟ اگر اونی رو که مولا جعل کرده عبارت از یک حکم شخصی و یک حکم جزئیه، علیت منحصره شما از دائره این حکم شخصی نمیتواند خارج بشه. و اگر کلیه، درسته که علیت منحصره برای کلی نتیجهش انتفاع سنخه، لکن مبنای شما این است که حکم کلی وضع جعل نشده، بلکه مفاد هیئت موضوع له و مستعمل فیهش عبارت از جزئی و عبارت از خاصه. لذا انصافا این جواب مرحوم شیخ نمیتواند پاسخ از این اشکال و سؤال باشه. عرض کردیم که یک جواب سومی امام بزرگوارمون قدس سره الشریف در پاسخ از این اشکال داده اند، که البته با یک مقداری که من باید توضیح بدم و بعضی از شبهات رو من ازش رفع بکنم، به نظر میرسه که بهترین جوابی است که برای پاسخ به این سوال باید داده بشود. جواب ایشون به این برمیگرده، میفرمایند که درسته ما، یعنی اونایی که قائل به مفهومند، چون روی مبنای مفهوم داریم صحبت می کنیم، درسته که ما به حسب ظاهر قضیه شرطیه یک مسئله علیت و معلولیتی مطرح می کنیم و علت رو هم لقب علت منحصره به او می دهیم برای اثبات مفهوم، و تردیدی در این معنا نیست که علت منحصره و علیت منحصره وصف برای شرط در قضیه شرطیه است، یعنی در انجا که زیدون فاکرمه این مقدارش جای تردید نیست که قائل به ثبوت مفهوم برای مجیء زید که عنوان شرط در قضیه شرطیه رو داره اثبات علیت منحصره میکنه. اما انما الکلام در معلول این علت منحصره است، به حسب ظاهر قضیه شرطیه. قضیه شرطیه ظاهرش اینه که معلول اون مجموعه جزای مترتبه بر شرط در انجا اک زیدون فاکرمه، اگر از سوال بکنند که جزاء در این قضیه شرطیه چیه، شما می‌فرمایید وجوبی که ظاهر می‌شود به اکرید، مثل همون تعبیر یا اکرامو که در اون نوع اول از قضایای شرطیه مطرح میشه. به ظاهر قضیه شرطیه معلول عبارت از وجوب اکرام، عبارت از لزوم اکرام زیده. اما ایشون میفرمایند که وقتی که شما مسئله رو در جو عقلا و در محیط عرف پیاده بکنید و از عرف بپرسید که در این قضیه انجا اک زیدون فاکرمه که ما بین شرط و جزا شد دت ارتباط و کمال ارتباط رو میکنیم، ایها العرف که نظر تو در باب فهم مفاد الفاظ مفاد قضایا تبعه، تو اگر ازت سوال کنیم بین چی و چی سنخی شدت مناسبت قائل هستی، او در جواب ما میگوید که آمدن زید و اکرام زید، نه لزوم اکرام زید. اونی که تناسب و به عنوان طرفین ارتباط و تناسب قرار گرفته، یک طرف آمدن زیده، یک طرف اکرام زیده. حالا مثال عرفی مثل اینکه پدری از منزل که میخواد خارج بشه، مهمانی بنا بوده به منزل بیاد، رو میکنه به فرزند خودش، میگه اگر مهمان آمد پذیرایی کن. اینجا بین چی و چی سنخیت و شدت مناسبت وجود داره؟ بین آمدن مهمان و لزوم پذیرایی، که بعد از آنی که مهمان آمد لزوم پذیرایی تحقق پیدا کرد، لکن این عبدی که مأموره یا این فرزند شما که مأموره به این تکلیفه، این پذیرایی نکرد، مخالفت کرد. اکرام زید بعد مجیء زید تحقق پیدا. آیا شما میتونید بگید که طرفین علت و معلول هر دو تحقق پیدا کرده لکن متاسفانه مخالفت شده؟ متاسفانه امر پدر و امر مولا اینجا مورد موافقت قرار نگرفته. این مسئله که با آمدن زید و فعلیت وجوب اکرام، مسئله طرفین علت و معلول تحقق پیدا کرد. سوا اون این که در خارج این امر به اکرام مورد موافقت واقع بشه یا این امر به اکرام مورد مخالفت واقع بشود، نه مسئله از نظر عرف اینطور نیست. اونی که عرف در این قبیله از قضایا میفهمد این است که بین آمدن مهمان و پذیرایی مهمان مناسبت وجود داره و همین مناسبت که موجب شده پدر و مولا امر بکند به ضیافت و اکرام، که اگر از مولایی که دستور میده به اینکه انجا اک زیدون و اکرمه سوال کنند، مثل اینکه فرض کنید از شارع مقدس سوال میکنند که خب چرا نماز رو ایجاب کردی؟ شارع میگه لعنها معراج المؤمن، لعنها قربان و کل تقی، لعنها تنها عن الفحشاء والمنکر. این آثار و خصوصیاتی که در نماز وجود داره و اینها سبب تعلق حکم وجوبی به صلات قرار گرفته. خب حالا اگر از این مولا سوال کنند که چی شما رو وادار کرد که اکرام زید رو اندم مجیء زید واجب بکنی، به پدر بگن چی شما رو وادار کرد که بچه خودتون رو دستور بدهید که اگر مهمان آمد حتما باید پذیرایی بکنی؟ جواب میده برای اینکه بابا مهمان با پذیرایی کمال ارتباط و تناسب بینشون وجود داره. با پذیرایی، نه با وجوب پذیرایی، ولو اینکه پذیرایی در خارج محقق نشه، که اونی که با آمدن زید تناسب داره الزام الاب اب المولا بل اکرام اب الضیافه است. میخواد ضیافتی تحقق پیدا بکنه یا تحقق پیدا نکنه. مسئله به حسب فهم عرفی عبارت از این معنا نیست. درسته که ظاهر قضیه شرطیه جزا رو معلق بر شرط می کند و جزا معلول شرط قرار می گیره و جزا عبارت از اکرام نیست، بلکه جزا عبارت از لزوم اکرامه. اما این جمود بر ظاهر قضیه لفظیه است، اما اگر باطنش رو و اونی رو که اغلا در موارد استعمالات این نوع از قضایا ملاحظه می کنند و اونی رو که عرف درک می کنه و فهم عرفی اقتضا می کند، او عبارت از این است که بین اکرام زید و مجیء زید مناسبت وجود داره. در حقیقت باید معلول رو ما عبارت از اکرام بگیریم، نه وجوب اکرام. اکرامم که می دونید یک معنای کلیه، برای اینکه معنای اسمیه و ماده اکرم، حالا مصدر عرض می شود ماده مشتقات باشه یا یک چیزی وسیع تره از مصدر ماده مشتقات باشه که بحث این رو قبلن مفصلا گذروندیم. بالاخره یک معنایی ماده مشتقات که او عبارت از یک معنای اسمیه و ازش عامه، موضوع لهش عامه، مستعمل فیهش هم عامه. ماده ضرب یضرب و ضارب رو شما ضرب به معنای مصدری بگیرید، زدن یک عنوان کلیه جنبه اسمی داره، یا عبارت از زاد و را و با بگیرید به معنای کتک که حتی اضافه به فاعل هم درش مطرح نباشه، این هم یه معنای کلیه. در عمومیت و کلیت ماده مشتقات هیچ کسی نمیتونه تردید و شک و شبهه‌ای داشته باشه. پس در حقیقت اون کسی که برای قضیه شرطیه مفهوم قائله، او اینجوری میگه، حالا ما که قبول نکردیم اصل مفهوم رو، ولی اونی که قائل به مفهومه میگوید کمال تناسب و ارتباط بین مجی و بین اکرام وجود داره و مقصود از کمال تناسب این است که هیچ چیز دیگری جانشین مجیء زید در ارتباط و سنخیت با اکرام واقع نمی شود. مجیء زید جانشین نداره، این خودش تنها رفیق با اکرامه و مناسبت با اکرام داره. اما چیزی بخواهد جایگزین مجیء زید بشه در این سنخیت و در این ارتباط، چنین چیزی وجود نداره. پس اگر ما اینجوری روی فهم عرفی بنابر قول به ثبوت مفهوم قضایای شرطیه رو معنا کردیم، عرف اینجوری استفاده میکنه و این معناش انتفاع سنخ اند انتفاع مجیء زید، برای اینکه هیچ چیزی غیر از مجیء زید با اکرام مناسبت نداره و ارتباط بینشون تحقق نداره. لکن دو جهت رو من باید توضیحاً اضافه بکنم. یکی این که خب به ذهن شما ممکنه فوری این اشکال بیاد که اگر مجیء زید به عنوان علت منحصره در قضیه شرطیه مطرح شد و معلولش رو هم شما عبارت از خود اکرام گرفتید، پس این لازمش اینه که به مجردی که مجیء زید تحقق پیدا بکنه، اکرام هم قهرن من غیر اختیارن و من غیر ارادتن تحقق پیدا بکنه، برای اینکه وقتی که معلول مجیء عبارت از اکرام شد و مجیء زید هم به عنوان علت منحصره برای اکرام مطرح بود، لازمش اینه که به مجردی که مجیء زید محقق بشه، اکرام هم خواه ناخواه تحقق پیدا بکنه، لازمه علیت و معلولیت حتی در اونجایی که منحصر هم نباشه چنینه، تا چه برسد به مانن و فیه که قائل به مفهوم روی علیت منحصره تکیه میکنه. خب این شبهه بلا اشکال در ذهن شما میاد، ولی چیزی که جواب از این شبهه میتواند واقع بشه، خوب دقت کنید، این است که ما در مسئله مفهوم نظرمون روی انتفاع سنخ اند انتفاع شرطه، یعنی در جانب اثباتی ما در قضیه مفهوم کاری نداریم، ما در جانب نفیش کار داریم. ما میخواییم همین رو بگیم که غیر از مجیء زید چیزی با اکرام سنخیت ندارد، این رو ما در باب مفهوم روش تکیه داریم، و الا نمیخواییم بگیم که علیت منحصره داره، مثل نار بعد از آنی که وجود پیدا کرد لا محاله حرارت تحقق پیدا میکنه، پس حالا که مجیء زید تحقق پیدا بکنه روی بیان ایشون، پس اکرام هم خواه ناخواه تحقق پیدا میکنه. به عبارت روشن‌تر، اگر ما معلول رو وجوب اکرام بدانیم، خب این روشنه که به مجردی که مجیء زید حاصل میشه، وجوب اکرامم خواه ناخواه تحقق پیدا میکنه. اما اگر ما معلول رو عبارت از خود اکرام قرار دادیم، اینطور نیست که به مجرد مجیء زید اکرام لا محاله محقق بشه، من الممکن که عبد مخالفت بکنه و بعد مجیء زید اصلا اکرامی هم تحقق پیدا نکنه. از کدیم ما در جانب نفیی در باب مفهوم میخواییم بحث بکنیم. مفهوم انتفاع و سنخ اند انتفاع شرط، اونی که ما میخواییم ثابت کنیم اینه که غیر از مجیء زید چیز دیگری با اکرام زید سنخیت نداره، و اگر چیز دیگری سنخیت با اکرام نداشت پس دیگه معنا نداره که عند عدم المجی وجوب اکرامی تحقق داشته باشه بعد از آنی که هیچ سنخیتی تحقق نداره. پس اگر این شبهه در ذهن شما روی بیان ایشون بیاد اینجوری باید جواب بدیم، کما اینکه لقائل ان یقول، که این فرمایش ایشون بر میگرده به همون حرفی که مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره در باب واجب مشروط ذکر کردن. نظرتون هست که در باب واجب مشروط یک نزاعی بین مرحوم شیخ و بین مشهور بود؟ اون نزاع این بود که مرحوم شیخ تمام قیود را به ماده و متعلق برمیگردان و لازمه ی حرف شیخ این بود که همین الان که مثلا یک ساعت و نیم به غروب مانده همین الان وجوب برای نماز مغرب ثابته. اما کدوم نماز مغرب؟ نماز مغرب بعد تحقق المغرب و زوال العمرت المشرقیه. اما وجوبش حالاست، وجوب همین الان تحقق داره و قید مغرب و زوال عمره مشرقیه این در متعلق نقش داره و در ماده نقش داره. لذا مرحوم شیخ به طور کلی واجب مشروط مشهور را منکر بودند و تمام قیود را می‌فرمودند به ماده، هم در مقام ثبوت برمی‌گرده و هم در مقام اثبات هم به همون ماده برمی‌گرده، ولو اینکه باز اعتراف می‌کردند که ظاهر قضیه شرطیه از نظر قواعد عربیت غیر از این معناست، اما حقیقتش همینه. آیا این بیانی که امروز از امام بزرگوار نقل کردیم این به همون کلام شیخ انصاری برمیگرده؟ یعنی ایشون میخوان بگوین که مجیء زید دخالتی در وجوب اکرام نداره، بلکه مجیء زید قید برای اکرامه. یعنی که نه اینجوری میگه الواجب هو الاکرام المقید به مجیء زیدن. آیا ایشون این فرمایش رو میخوان بفرماین که در حقیقت عدولی باشه از اون که خودشون در واجب مشروط در مقابل شیخ انصاری اختیار کردند. ظاهر این است که نه، در عین اینکه خوب اینجا رو دقت بفرمایید ظریفه، در عین اینکه سنخیت مناسبت کمال ارتباط بین مجیء زید و بین اکرام تحقق داره، ولی در عین حال تا مجیء زید در خارج تحقق پیدا نکنه وجوب فعلیت پیدا نمی کنه، وجوب حاصل نمیشه. که الان که عبد ایستاده و این دستور رو از مولا تحویل گرفته و هنوزم مجیء زید حاصل نشده، نمیدونیم بهش بگیم الان این مکلفه، نه هیچ تکلیفی نداره. تکلیفش عبارت از وجوب اکرام بعد مجیء زیده، اون وقتی که مجیء زید حاصل شد و تحقق پیدا کرد، اون وقت وجوب تحقق پیدا میکنه. پس با اینکه این بیان ایشون شبیه فرمایش شیخ انصاری منکر واجب مشروط به معنای مشهوره، لکن در عین حال این عدول از فرمایش خودشون در باب واجب مشروط نیست که بخوان بگوین که تا مولا گفت انجا که زیدون فاکرم ها، تکلیف همین الان عرض می شود ثابته، منتها مکلف و بهش اکرام مقیده به مجیء زیده. نه، تکلیف هم الان وجود نداره، بلکه تکلیف مثل سایر واجبات مشروطه بعد از تحقق مجیء زید تحقق پیدا میکنه. پس این دوتا توضیح و دوتا رفع اشکال از کلام ایشون لازم بود که ذکر بشه، و جواب ایشون بهترین جوابی است که در ما نحن فیه از این سوال داده میشه، و الا جواب مرحوم های آخوند مبنایی بود که ما مبناشون رو قبول نکردیم. جواب مرحوم شیخ بزرگوار انصاری هم نمیتوانست جواب از اون اشکال باشه. این تنبیه اول از تنبیهاتی که مرحوم آقای آخوند ذکر کردن. فردا تنبیه دوم انشاءالله.